دست خداوند، هر دو سمت خداوند، چه یمین چه یسار، هر دو متصف به صفات کمال هست. تعبیر ایشون اینه: کل ما جاء فی القرآن و الحدیث. اگر در قرآن تعبیر ید داریم، تعبیر ایدی داریم، تعبیر یمین داریم، راست و چپ داریم، مجازیه، نه اینکه واقعا خدای متعال معاذ الله جس باشه، سمت راستی داشته باشه و سمت چپی داشته باشه. به هر حال در این استعمال مجازی میفرماد کل تا یدیه یمینون. تصور نکنیم این که ما در عرف ما میاد که سمت راست بهتر از سمت چپه، نه، خدای متعال هر دو قسمت عرشش همراه با یمن و برکت هست. به هر حال برگردیم به روایت، رسول خدا فرمود کسانی که معیار محبتشون معیار الهی باشه، فردا قیامت بر زمین زمرد سبز در سایه عرش الهی هستن. وجوههم اشد و بیازن و از و امن الشمس طالعه. چهره هاشون سفیدتر و نورانیتر از خورشیدی است که طلوع کرده. یغبتهم بمنزلتهم کل ملک مقرب و کل نبی مرسل. تمام فرشتگان مقرب الهی و تمام پیامبران مرسل الهی به مقام اینها قبطه میخورن. البته خب پیداست همون انبیا هم به این درجه متخابون فی الله رسیدن. یقول الناس، مردم سوال میکنن من هؤلاء. رسول خدا فرمود دیگران میپرسن اینا کیا هستن که چهره هاشون میدرخشد سفیدتر، اشد و بیازن و از و من الشمس، از خورشید سفیدتر و نورانیتر، اون هم بر زمین زمرد سبز در سایه عرش الهی. سوال میکنن کیا هستن؟ فیقال، در جواب گفته میشود هاولائه المتحابون فی الله. اینها کسانی هستن که در دنیا معیار محبتشون معیار الهی بوده، به خاطر خدا دیگران رو دوست میداشتن. اینم روایت هفتم این باب. روایت هشتم این باب هم نظیر روایت هفتم هست از امام سجاد علیه السلام: اذا جمع الله عز و جل الاولین و الاخرین. وقتی خدای متعال فرد قیامت خلق اول و آخر رو جمع می کند، یه منادی ندا می دهد، صدایی که همه می شنون. منادی ندا می دهد این المتحابون فی الله. این خیلی مهمه. می دانید ما در روایات فراوانی داریم که در قیامت یه عده به عنوان شاخص خوبی صداشون می زنن، همونطوری که یه عده رو به عنوان شاخص بدی صدا می کنن. از جمله کسانی که به عنوان شاخص خوبی ها و خوب ها صدا می کنن، این المتحابون فی الله. اونایی که معیار محبتشون در دنیا معیارهای الهی بوده کجان؟ فیقوم عنق من الناس، عده قیام میکنن، فیقال لهم اذهبوا الی الجنه بغیر حساب. شما بی حساب و کتاب برید بهش، دیگه نیازی به محاسبه ای ندارید. فتلقاهم الملائکه، فرشتگان سر راه اونها قرار میگیرن، میگن کجا میرید؟ میگن الی الجنه بغیر حساب. سوال میکنن ایو ضرب انتم من الناس، شما کیا هستید؟ چه دسته ای هستید؟ فیقولون نحن المتحابون فی الله. سوال میکنن خب یعنی چی؟ ایش ای انکانت اعمالکم. این پایان روایت بسیار زیباست، یعنی به چه معیاری شما شدید متحابون فی الله؟ جواب میدن کنا نحب فی الله و نبغض فی الله. ما محبتمون، اساس محبتمون الهی بوده و دشمنیمونم اساسش معیارش معیارهای الهی بود. اگر کسی رو دوست داشتیم به خاطر خدا، اگر با کسی دشمن بودیم به خاطر خدا. فیقولون نعم اجر العاملین، فرشتگان میگن پاداش خوبی خداوند به شما عطا فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای
روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. ابتدا ما در این برنامه گفتگو میکنیم با استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکی و سپس در قسمت دوم پاسخگوی سوالهای شرعی شما خواهیم بود. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
جناب استاد وحیدپور، در بحث احکام پزشکی که از سوالهایی که اینجا قابل طرح هست با توجه به مباحث برنامه گذشته که درباره حضور خانم ها در مراکز درمانی و آنچه که باید در این خصوص مراعات بشه، بخش هایی که مخصوص خانم ها هست، به ویژه بخش جراحی و به صورت خاص قسمت زنان و زایمان، یک سوال که مرتبط با همین موضوع میشه که خیلی مهم هست اینه که گاهی ممکنه برای خانم های باردار از سوی پزشک مربوطه دارویی تجویز بشه که این ممکنه برای خود به اصطلاح مادر و یا جنین ضرر و زیانی رو به دنبال داشته باشه و حتی ممکنه منجر به سقط جنین بشه. خب این مباحث خیلی مهم هست، خواستم از نظر فقهی حضرت عالی راهنمایی بفرمایید که در این گونه موارد پزشکان و کسانی که در این امر دخیل هستن به عنوان حالا تجویز دارو یا اینکه این دارو رو میخوان تزریق بکنن استفاده بکنن، چگونه باید عمل بکنن که براشون خدای نکرده از نظر فقهی و شرعی حتی قانونی مشکلی ایجاد نشه و در حقیقت ضمانتی رو برای اونها به دنبال نداشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث خانم های باردار یک تفاوتی داره با بحث درمان سایر اقشار. در سایر اقشار، حالا چه خانم چه آقا، خودشه و خودش، بنابراین پزشک با یک نفر طرفه، با جان یک نفر طرفه. این خیلی نکته مهمی است. خانم های باردار وقتی به پزشک مراجعه میکنن، پزشک در واقع مسئولیت جان دو نفر رو داره، مادر و جنین. بنابراین خیلی کار سخت میشه به لحاظ مسئولیت انسانی و مسئولیت دینی و شرعی. بنابراین همینطور که جناب عالی فرمودید، پزشک باید دارویی رو که تجویز میکنه بداند که ضرری برای مادر و جنین ندارد. روی این من تکیه میکنم، بداند که ضرر ندارد. ببینید سه تا حالت داره. یک این است که بداند که ضرر داره، و قطعا حرامه، این دارو نمیتونه تجویز کنه، و خدای نکرده اگه تجویز کرد و این ضرر وارد شد، ضامنه، گاهی باید دیه بده که خواهیم گفت. یک. دو بداند که ضرر ندارد. همینه، باید همینطور باشه، باید مطمئن باشه که ضرر نداره. سه، جاییست که نخه، هیچ کدوم طرف رو نمیدونه، شک داره، یعنی احتمال میدهد که این دارو ضرر داشته باشه. حتی همینم پزشک مجاز نیست. ای کاش که پزشکان خوب ما این مباحث ما رو گوش بدن انشالله، چون برای اونا مهمه، مبتلابه. یعنی همین که احتمال بدهد از نظر علمی و پزشکی که شاید این دارو منجر به یک ضرر برای مادر یا برای جنین خواهد شد، همین که احتمال بده نمیتونه این کار بکنه، اینقدر مهمه حفظ جان مادر و جنین. احتمال، البته احتمال اوغلایی. میدونی چرا اینو عرض میکنم آقای موسوی نژاد؟ چون احتمال همه جا هست، ممکنه این دارو یه وقت یه ضرر جانبی داشته باشه، یه عوارض داشته باشه. نه، ولی احتمال اوغلایی یعنی چی؟ یعنی به صورت اوغلایی این خطر و این ترس و این نگرانی هست که شاید این مادر یا جنین ضرر ببیند. اینو باید عرض می‌شود که خط بطلان روش بکشه، چنین دارویی رو تجویز نکنه. پس یک صورت هست که فقط میتونه تجویز کنه، اونم جایی است که یقین داره اگر این دارو رو تجویز میکنه هیچ ضرری برای مادر یا برای جنینش نخواهد داشت.
بله، این بحث که مطرح میشه موضوع مهمی رو به دنبال داره، بحث سقط جنین که متاسفانه در بعضی از مراکز درمانی که حالا به صورت غیر رسمی فعالیت میکنن یا با کمال تأسف در بعضی از مراکزی که به صورت رسمی فعالیت میکنن با تجویز داروها به نوعی در حقیقت این موضوع فقهی که حضرت علی متذکر شدید و مراعات نمی کنن و موجب سقط جنین میشه و حتی آسیب های دیگه که متوجه مادر هم ممکنه باشه، که با توضیحاتی که فرمودید مشخص میشه که همه کسانی که در این کار ممکنه سررشته داشته باشن، دخالتی داشته باشن، باید توجه داشته باشن که از نظر فقهی به هر حال مسئولیت متوجهشون هست، که حالا بحث قانونیش که سر جای خودش هست، ما مسائل فقهیشون بگیم.
خب ببینید آقای موسوی نژاد، بحث سقط جنین واقعا بحث مهمی هست و چالش امروزه ما هست. آماری که خود وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میده آمار تکون دهنده است. سقط جنین سالانه رقم بالاست. من الان نمیخوام بگم، چون الان ممکنه بعضی بگن صحیح صحیح نیست، کار ندارم. رقم بسیار بالایی است. من اینو تعبیر میکنم به یک فاجعه ملی.
ملی
که خب میدونید دیگه، ما کشورمون الان در آستانه پیریه و فرزند آوری هم که خب بسیار بسیار رقم پایینه، بنابراین از این طرف هم سقط جنین اگر آمارش بالا باشه یک آسیب بسیار بزرگ.
ملی.
و این باید واقعا کار بشه، تو رسانه ملی هم باید تلاش بشه واقعا، بحث‌های مختلف.
ملی.
خب ببینید سقط جنین بعضی جا لازمه، یعنی بعضی جاها واقعا برای حفظ جان مادر سقط جنین لازمه، بعضی وقتا هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی سقط جنین لازمه. ما نمیگیم سقط جنین مجاز شرعی انجام نشود، ولی اصل اولیه این است که سقط جنین حرامه. اگرم جایزه موارد تبصره است، نادره، استثناء، خیلی موارد کمی ممکنه باشه. بله، گاهی است که ادامه بارداری برای این مادر خطر جانی داره، اینجا سقط جنین جایزه برای این مادر.
بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی، بحث بسیار مهمیه که در جای خودش به تفصیل باید دربارش گفتگو بشه، اما به ضرورت بحث برنامه و اقتضای وقت استاد اشاره کردن. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید، قسمت بعدی رو هم بشنوید، بخش استفتاءات.
ببخشید، من مقلده آقای خامنه‌ای هستم، خواستم بپرسم که آیا زن بدون اجازه شوهرش اجازه داره از اموال خودش انفاق بکنه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
خانم ها هم مثل آقایون اگر از خودشون درآمدی دارن، اموالی دارن، حق تصرف در اونها با خودشون هست و نیازی به اجازه گرفتن نیست، یعنی خانم لازم نیست برای خرج کردن اموال خودش از شوهر اجازه بگیره، و هر حال اختیارش با خودشه، اگر میخواد تو زندگی خودش هزینه کنه یا به کسی ببخشه یا به افرادی قرض بدهد، اینا اجازه شوهر رو نمیخواد، ولی در زندگی مشترک به هر حال باید جوری زندگی کنند و مراعات کنند که اختلافی پیش نیاید انشاءالله. ولی اصل مسئله این است که خانم نسبت به اموال خودش اختیار داره و در مصرف اونها اجازه شوهر شرط نیست، رضایت او هم شرط نیست.
آب نیسان که روی آن دعا خوانده شده را مجازیم در ظرف آبی که همه میخورن بریزیم تا همه از آن استفاده کنند؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد را در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی بشنوید.
نیسان هشتمین ماه از ماهای رومیه که از 23 فروردین شروع میشه و تا 30 روز ادامه داره. بنابراین قسمت عمده ماه نیسان مقارن با اردیبهشته و کمی از اون در آخر فروردینه، و از بعضی از روایات استفاده میشه بارانی که در ماه نیسان میباره آثار فراوانی داره، و اگه کسی مقداری از این آب رو در ظرف پاکی جمع بکنه و سوره ها و ذکرهایی که ذکر خواهیم کرد رو بر اون بخونه، هر کس از اون آب بخوره از بیماری‌های گوناگون جسمانی و اخلاقی رها میشه. و ریختن این آب در ظرفی که همه ازش میخورن اشکال نداره، مشروط بر این که ظرف پاک و تمیزی باشه. اما سوره ها و آیاتی که باید خونده بشه: 1. سوره حمد، 2. آیت الکرسی، 3. قل یا ایها الکافرون، سوره قل یا ایها الکافرون، 4. سوره سبح اسم ربک الاعلا، 5. سوره قل اعوذ برب الفلق، 6. سوره قل اعوذ برب الناس، 7. سوره قل هو الله احد، که هر کدوم از اینها رو 70 مرتبه باید خوند. و همچنین ذکرهای 1. لا اله الا الله، 2. الله اکبر، 3. ذکر شریف صلوات، 4. ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که هر کدوم از این ذکرهای چهارگانه رو هم باید 70 مرتبه خوند. شرح بیشتر رو در مفاتیح نوین در اعمال ماهای رومی مطالعه بفرمایید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
الو، سلام زمزم احکام. میخواستم یه سوال بپرسم در مورد این که شوهری که نماز تو عمرش نخونده وقتی فوت کرده، خوندن نماز قضای اون چه حکمی داره؟ اصلا میشه بخونی یا نه؟ خواستم اینو سوال کنم. متشکرم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق روایات ما اولین چیزی که در قیامت بررسی میشه مسئله نمازه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر نماز قبول شد اعمال دیگه ما را بررسی میکنن. اما سوالی که شما مطرح کردید، بله، شوهری که تا حالا نماز نخونده، پدری که نخونده، نماز خوندن برش اشکالی نداره، در مواردی هم واجبه. طبق مسئله 1390 رساله حضرت امام میفرماد حتی اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشه، باز بر پسر بزرگ واجبه نماز او را قضا کند، اگر پسر بزرگ مولد حضرت امام هست. بر شما خانمش واجب نیست، بر پسر بزرگش باید ببینه مقلد کیه، طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه. انشالله موفق باشید.
شنیده ایم که گفته شده اگر کسی نماز توبه رو بخونه، کل نمازهای قضاش به جا آورده شده و لازم نیست که دیگه قضای نماز رو به جا بیاره. آیا این مطلب از نظر فقهی و شرعی درسته یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را درباره این سوال بشنوید.
اگر شخصی غسل توبه بکنه، هزار بار استغفار کنه، همه این کارا رو بکنه، نماز قضاش برداشته نمیشه، روزه قضاش برداشته نمیشه، حجش برداشته نمیشه. این توبه کردن اظهار پشیمانی و اینه که خدایا من دیگه اینطور نیستش که عمدن نمازم قضا بشه، روزم قضا بشه. اما این که این جبران میکنه اون نمازهایی که نخونده، نه، این کفایت نمیکنه. اونها بر عهده‌اش هست و تا اونها رو انجام نده از عهده‌اش ساقط نخواهد شد.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی پرسیده به هنگام غسل اگه علنگوها رو بالا و پایین کنیم آب رد بشه همین مقدار کفایت میکنه و غسل ما درسته یا خیر؟ پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
بله، اگر علنگوها شوره و با بالا رفتن و پایین رفتن آب زیرش رد بشود اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن من مشکلی برام پیش اومد و نذر کردم که اگر مشکلم رفع بشه قربانی انجام بدم. خدا رو شکر الان مشکلم برطرف شده و میخوام این کار رو انجام بدم. سوالم اینه که آیا گوشت قربانی نذری رو باید بین فقرا تقسیم کنم یا اینکه نه برای یک مهمانی که از دوستانم هستن میتوانم استفاده کنم؟ لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
قربانی که برای نذر انجام دادید میتونید برای مهمانی مصرف بکنید، لذا اشکالی نداره.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
کسانی که شب برمیخیزم از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنم، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
اینیا
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار به سویش دراز نون ای دود.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی‌کسم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
ای بی همتای مهربان، هرگاه از دریای رحمتت جرعه‌ای خواستم، دریچه های آسمان را گشودی. وقتی نامت را بر لب آوردم جوابم دادی. آنگاه که فرمانت را به جا آوردم پاداشم دادی، و هر زمان سپاس گفتم بر نعمتها افسودی. این همه مهر چه نامی جز فضل بی پایان تو دارد.
الهنا الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا. الهنا الهنا اجزل لنا صدورنا.
ای دوست سحرخیز که جانت را به نسیم معطر صبحگاهی سپرده ای، خوشا به حال تو که در این لحظه های زلال با قلبی آرام و نگاهی رو به آسمان به میزبانی پروردگار دعوت شده ای. اذان صبح آوای بیداری دل است، نغمه ای که تو را می خواند به سوی مهر، به سوی بندگی و به سوی بارانی از نور که بر محراب نماز فرو می‌ریزد.
به سوی خدا می‌رویم.
قد قامت الصلاه.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست.
عجلوا بالصلاه.